یعنی یک پیروزی مؤمن داره و اون آرامشه، آرامشی که ایمان به خدا به انسان مؤمن میدهد، او بهشت را همین الان داره تجربه میکنه. منتها اینکه حکومت حکومت مؤمنان باشد و زمین را وارثان واقعی زمین به دست بگیرن، حکومت تشکیل بدن، اون مربوط به زمان حضرت حجت سلام الله علیه میشه. و الا مؤمن همین الان پیروزه،
پیروز واقعی است.
بله، چون که و من اعرض عن ذکری
فان له معیشتا زنکا
و نحشره یوم القیامت اعما. همین الان کسی که از ذکر خدا اعراض کرده در تنگی و در سختی قرار گرفته، اما از اون ورش علا به ذکر الله
تطمئن القلوب،
کسی که به یاد خداست و مؤمنانه زندگی میکنه، زیست مؤمنانه داره.
ولو ان اهل القرآن آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء.
یکی از اون برکات اون آرامشه، سکینه است.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنونیم از شما جان. جا رسیدیم به پایان برنامه، اگر نکته هست بفرمایید.
بله، علی حال شب شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. از همه عزیزان و بزرگواران و شنوندگان درخواست میکنم که همدیگر رو دعا کنیم. ما در زمان جنگ اکثر پیروزی هامون رو با نام مبارک حضرت رقم می زدیم و در طول این 40 سال هم اکثر پیروزی ها و موفقیت ها به نام مبارک زهرای مرضیه است. انشاءالله برای خروج از این بلا و درد و گرفتاری که وجود داره، این مریضی که ویروسی که وجود داره به کره زمین رو درگیر کرده، از زهرای مرضیه بخواهیم که انسانیت را، انسانها رو از این بلا نجات بده و مخصوصا شیعیان را از این بلای بسیار سخت و گرفتار کننده انشاءالله نجات بده و همه انشاءالله با سلامتی و انشاءالله با صحت از این گرفتاری انشاءالله بیرون بریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله همه این دعاها به اجابت خیر برسه به برکت وجود حضرت زهرا. رو این که فرمودید که تو دوران جنگ با نام حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی از فتح ها اتفاق می افتاد و عملیات ها با نام مبارک ایشون بود، در یه سخنرانی سردار عزیز سردار سلیمانی دارن که میگن ما گوشه گوشه جبهه حضرت، حالا ایشون تعبیر عجیبی دارن، میگن ما حضرت زهرا را دیدیم و عنایات حضرت زهرا دیدیم. و بسیاری از شهدای دیگه تقدیم میکنیم به روح همه شهدا. حالا صحبت شد خدا جای ملکه عزیز برادر دو شهید هستن و تقدیم میکنیم به روح همه شهدای عزیز این جلسه امروز رو و ثواب مطالبی که در این جلسه از قرآن کریم گفته شد و عرض ارادتی که به محضر حضرت زهرای اطهر خواهیم داشت. بیبی جان، چند روزی شده که مادر ما بیمار است، بین بستر بدن بی رمقش تبدار است، رنگ در چهره ندارد به جز آن جای کبود، روی زرد است و پر از غصه و حالش زار است. صلی الله علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم شهادت این بانوی بزرگ اسلام رو به محضر مبارک امام عصر مقام معظم رهبری. شما شنوندگان خوب برنامه قرآنی پرسمان قرآنی در پناه قرآن و اهل بیت باشین. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
خب دوستان و همراهان گرامی، در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همونطور که وعده کرده بودیم همراه میشیم با بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شعاع شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌ش می‌نویسند: نکته کوتاه خطاب سیاسیون کشور دارم، چه آنهایی که اصلاح طلب خود را می‌نامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع خدا و قرآن و ارزش‌ها را فراموش می‌کنیم، بلکه فدا می‌کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می‌کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید. شخصیت حاج قاسم به اذعان همه مردم مسئولین یک شخصیت فراجناهی بود. حاجی خودش رو خادم ملت میدونست که عمری برای ایجاد امنیت و سربلندی کشور اسلامیمون تو میدونهای نبرد با بدترین دشمنان مثل داعش مبارزه کرد، اما چنان دلیر مردانه حاضر شد که اسمش لرزه بر اندام دشمن مینداخت و وقتی که با مردم برخورد میکرد به مثابه پدری مهربان با اونها بود. یعنی یه مصداق بسیار زیبا از آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم: محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. حاج قاسم یه انسانی بود که مبانی فکریش رو تحت تعالیم اسلام شکل داده بود. به خاطر همین شخصیت جامع و کاملی که داشت، سعی میکرد همیشه خدا محور حرکت کنه و مدار حب و بغضش ولایت باشه. یعنی خدا محور و ولایت مدار کار میکرد، کاری هم به نگاه های سیاسی و جناحی نداشت. هر جا که لازم میدونست ورود میکرد. آقای حاجی صادقی نماینده حضرت آقا تو سپاه پاسداران ایشون میگن که حاج قاسم برای انقلاب هر کاری که لازم میدونست انجام میداد. یه زمانی یک نامه رو به یکی از سیاسیون نوشته بود، بعضی از دوستان به ایشون انتقاد کردن، اما ایشون گفت که برای این نظام همه این کارها رو انجام میدم. البته حاج قاسم قبل از اینی که سرباز ولایت و رهبری و کشور باشه، یه سرباز برای دین بود. به خاطر همینم سفارش‌های حاج قاسم رنگ و بوی الهی داره. چرا؟ چون حاج قاسم کسی بود که در مبارزه حق و باطل به خوبی عمل کرد و با بصیرت بالایی که داشت و دشمن شناسی قویی که داشت تونست خوب انجام وظیفه کنه. حاج قاسم خودش تمرین کرده بود، نیروهاش رو هم تمرین داده بود که در تمام عمرتون کارهاتون فقط و فقط و فقط برای رضای خدا باشه. چون اگر کار برای رضای خدا باشه، انسان سعی میکنه بهترین کار رو انجام بده. چرا؟ چون خدا همیشه و همه جا حاضر و ناظره. یکی از رزمندهای لشکر 41 سارالا میگه که نزدیک عملیات کربلای 4 بود، بچه ها داشتن تمرین میکردن، هر گروهی هم کاری رو که بهش سپرده بودن رو انجام میداد. ما هم مشغول تمرین غواصی بودیم، بهمون خبر دادن که حاج قاسم برای بازدید از نیروها داره میاد منطقه. مربی که داشتیم سری همه بچه ها رو جمع کرد، بهمون گفت که حواستون جمع باشه، آبرومون نره ها. حاج قاسم هم که رفته بود و از همه بازدید کرده بود، اومد پیش ما. استرس تمام وجودم رو گرفته بود، میترسیدم نکنه یه موقع جلوه حاجی خراب کنیم. حاجی با اون نگاه مهربونش به همه نگاهی کرد و سلام و احوال پرسی، بعد به مربی گفت که یکی از بچه ها رو انتخاب کن که بره و ببینم چه کار کردی تو این مدت. مربی هم نگاهی به من انداخته، همون چیزی که ازش میترسیدم، به من گفت که پاشو برو آماده شو، بیا برو توی آب. سری رفتم رختکن، لباسم رو عوض کردم، از بس استرس داشتم همونجا نذر کردم خدایا اگه برام مشکلی پیش نیاد 500 تا صلوات هدیه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرستم. کفشای قواسی رو سریع پوشیدم و اومدم کنار آب. قبل از اینی که وارد آب بشم، مربی اومد دم گوشم گفت مواظب باش جلوی حاجی خراب نکنی ها. منم بهش گفتم که توکل به خدا. سری رفتم توی آب، چند تا نفس عمیق کشیدم، یه تمرکز و دل رو به دریا زدم و شروع کردم تمرینایی که مربی توی این مدت بهمون یاد داده بود رو دونه به دونه انجام دادم. مسافت طولانی رو رفتم و از همون جا هم که پریده بودم دوباره بالا اومدم. خدا رو شکر خطایی نداشتم. هم حاجی هم مربیمون هر دو منو تحسینم کردن. حاجی رو کرد به منو به مربی گفت اگه همه مثل همین ایشون باشن کارتون عالیه. اما نگاه کردم دیدم نه، انگار رضایت توی چهره حاج قاسم نیست. حاجی هنوز چهرش گرفته است. برام جای سوال بود، دل به دریا زدم، رفتم کنار حاجی واسادم، بهش گفتم که حاج آقا اگه خطایی ازم سر زده ناراحت شدید بفرمایید. حاجی لبخندی زد و گفت که نه برادرم، من کیم که بخوای برای من قواسی کنی؟ من کیم که بخوای برای من خراب نکنی؟ وقتی لباس قواسی رو تن میکنی خدا رو حاضر و ناظر بدون، تو دلت بگو برای غیر از رضای خدا کاری نمیکنم، برای خدا قواسی میکنم که اگر شهادت هم نصیبت شد برای رضای خدا کار کرده باشی. همیشه توی زندگیت رضای خدا رو اولویت تو کارهات قرار بده. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم سلیمانی عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صلوات به روی مطهر تمامی شهدای عزیزمون، مخصوصا شهید سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی که بخشی از وصیت‌نامه ایشون رو شنیدیم. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام قائمی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. توجه داشته باشیم، اگر ما سیره علما و دانشمندان رو میشنویم مقداری به مستحبات اهمیت بدیم. قطعاً کسی که به مستحبات اهمیت میده مواظب واجبی ازش ترک نشه، و حتماً کسی که مقید است در حد امکان مکروهات رو انجام نده حتماً او از کار حرام و گناه پرهیز میکنه. من این رو ابتداءً خدمت شما عزیزان عرض بکنم که مسئله اول ما انجام خوب واجباته، یعنی در واجبات سعی کنیم مثل نماز به حد اقل اکتفا نکنیم، حتی الامکان مستحبات قبل و بعد از نماز رو به جا بیاریم. میدونید برای نماز مقدماتی گفتن، مقارناتی گفتن، تعقیباتی گفتن، یعنی کارهایی که قبل از نماز انجام میشه و چقدر تأثیر گذاره، کارهایی که در نماز، خب ما نماز رو میتونیم به اقل واجب هم اکتفا کنیم، مثلا بعد از ذکر رکوع و سجده ذکر یک صلوات با عجل فرجهم، این خیلی مؤثره، خیلی ثواب داره. و همینطور واجب رو خیلی ساده نگیریم، اگر واجبات رو به حد اقل اکتفا کردیم کم کم سستی در ما به وجود میاد. نماز رو جدی بگیریم، در نماز واقعا سعی بکنیم حالت حضور را، خشوع را در خودمون ایجاد بکنیم. علمای وارسته ما اینطور بودند، وقتی به نماز می ایستادن اصلا یه حال عجیب دیگری داشتن. عزیزانی که در نماز مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه شرکت کرده بودند، می دیدن از نزدیک صدای گریه این عالم بزرگوار رو در نماز مغرب و عشا می شنیدن متوجهن که این عالم وارسته در نمازش چه حالی داشت، چه اشکی داشت، چه توجهی داشت. این حالت علمای بزرگوار برای ما باید واقعا درس باشه. ما اگه داریم سیره علما رو خدمت شما عرض میکنیم که اینها به مستحبات مقید بودند، از مکروهات واقعا حتی پرهیز میکردن، خب قدم اول برای همه ما و شما عزیزان شنونده اینه که در واجباتمون جدی باشیم، از محرمات جدا پرهیز کنیم. وقتی خدمت مرحوم آیت الله بهجت می رسیدن، از این عالم فرزانه، از این دانشمند پرهیزکار و متقی می خواستن کسب فیض کنن، گاهی التماس می کردن به ایشون که آقا ما رو موعظه کنید، ما رو نصیحت کنید. ایشون می فرمود برید سعی بکنید واجباتتون رو خوب به جا بیارید و گناه نکنید. این خودش مهمترین کاریه که شما انجام می دید. یکی از دوستان خودم می گفت رفتم خدمت مرحوم آیت الله بهجت، به این بزرگوار گفتم آقا من رو نصیحت کنید، چون میدونستم الان ایشون چی میگه. جلو جلو گفتم میدانم الان به من میگید برو اول کار اینه که گناه نکنی، ولی خب بیشتر بگید. ایشون در جواب من فرمود اول کار اینه که گناه نکنی، وسط کارم اینه که گناه نکنی، آخر کارم اینه که گناه نکنی. اگر واقعا انسان لحظه‌ای که محاسبه با نفسش میکنه، که انسان‌های وارسته، اونایی که میخوان اهل ترقی و تکامل باشن، برای خودشون برنامه دارن، محاسبه دارن، یعنی گاهی در شبانه روز یه دقایقی رو میگذارن فکر میکنن که این شب و روز چگونه براشون گذشته. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند خطاب به هشام که از شاگردان خوب حضرت بود، یا هشام لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هشام از ما نیست، یعنی شیعه واقعی نیست، هر کس در شبانه روز لحظاتی رو برای محاسبه با نفس خودش نگذاره، محاسبه نداشته باشه. ما باید این برنامه رو داشته باشیم. آفرین بر اون کسانی که وقتی محاسبه 24 ساعت گذشته خودش رو میکنه، تو صفحه عملش و نامه اعمالش رو که وقتی نگاه میکنه ببینه گناهی مرتکب نشد. و این دستور علما بر ما بوده، دستور بزرگان دین، فرزانگان، پارسایان این بوده قبل از این که فردای قیامت نامه عمل به دست ما بدن و بگن اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، بگیر نامه تو بخون ببین چه کردی، خودت شاهد اعمالت باش و خودت نمره بده به اعمالت، خودت نتیجه گیری کن، قبل از این که فردا ببینیم و آه از نهادمون بر بیاد. و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، که پیغمبر بترسون مردم را از روز حسرت، زیرا همه چیز گذشته و تمام شده. این کار رو قبلش بکنیم، یعنی قبلش این محاسبه را، این توجه به نامه اعمال رو داشته باشیم. این سفارش علمای فرزانه بود، میگفتن نگاه کنید، ببینید نامتون رو، کاراتون رو ببینید، مقید باشید، در هیچ واجبی کوتاهی نشه. این سفارش مرحوم آیت الله بهجت بود، نماز در اول وقت اتیان بشه. عزیزان شنونده، خصوصا جوانای عزیز، نماز اول وقت، حتی امکان نماز جماعت. حالا در جای خودش باید مفصل آثار و برکاتش مطرح بشه، ولی این بزرگوار مرتب سفارش میکرد در واجبات جدی باشید، اول وقت و جماعت، بعد حضور و خشوع. اگر در وجود انسان پیدا بشه، لذتی از عمرش و از نمازش و از برنامه‌های زندگیش میبره. این برنامه عالمان وارسته بوده است. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی عادتشون این بود که شبها پس از انجام نماز و مستحباتش استراحتی میکرد، دل شب بر میخواست، در مناجات با خدای متعال حالات عجیبی داشت که وصف شدنی نیست. او عاشق لقای حق بود. ایشون اوائل مشروطه به قم آمدن و مرتب، یعنی هر روز زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف می شدن. ایشون حالات شبش چنان بود، یعنی با اشک و ناله بود، و صبح هر روزش زیارت حضرت معصومه بود. خب طبیعتاً وقتی روز موعظه می کرد، صدای زجه و شیون از مجلس موعظه ایشان بلند بود. چرا؟ چون به قول امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی سخن از دل برخیزد بر دل می نشیند. ایشون چون خودش اهل عمل بود، صحبتش خیلی تأثیر میگذاشت. پیوسته آرزوی مجلس موعظه ایشون رو شاگردانشون داشتن که از ایشون بتونن بهره برداری کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، جانا به حاجتی که تو را هست با خدا. آخر دمی به فارس که ما را چه حاجت است، آخر دمی به فارس که ما را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سوار نیست، ارباب حاجتیم و زبان سوار نیست. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، در حضرت کریم.
پارسایان بود سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام قائمی. شما علاقه‌مندان میتونید 9 و 20 دقیقه امروز تکرار پارسایان رو بشنوید. از رادیو معارف همراه شما هستیم. برنامه بعدی روایت کتاب هست، روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 12 که میتونید 13 و 40 دقیقه امروز هم تکرارش رو بشنوید. بعد از روایت کتاب با زلال تاریخ همراه شما علاقمندان خواهیم بود و برنامه مختلفی که تا 6 بامداد تقدیمتون خواهیم کرد. و اما روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 12.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که داشیم‌الا برادرزادش غلام علی و همولایتی شیر مراد رو برای کار به گاراژ قاسم خان فرستاد. قاسم خان برادر صاحب کار داشیم‌الا بود. اون چند کارگر داشت که با گاری تو کوچه ها راه می افتادن و به مردم آب می فروختن. غلام علی و شیر مراد به گاراژ قاسم خان رفتن تا در اونجا کار کنن. چند وقتی شیر مراد و غلام برای قاسم خان کار کردن تا اینکه قاسم خان یکی از گاری‌های شکسته گاراژ رو تعمیر کرد و به شیر مراد گفت دنبال کسیه که گاری تازه تعمیر رو تحویلش بده تا کار کنه. شیر مراد خوشحال شد و برادرش شاه مراد رو معرفی کرد. قرار شد شیر مراد به برادرش پیغام بده تا از آبادی به پایتخت بره. شیر مراد و قاسم خان مشغول گفتگو بودند که جیپ پاسگاه به سمتشون رفت. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 12. جیپ پاسگاه از رو به رو می اومد. امنیهی تفنگ به دست کنار دست راننده نشسته بود. با دیدن جیب رنگ شیرمراد پرید. جیب با سرعت رد شد. قاسم خان سرش رو به گوش شیرمراد نزدیک کرد و گفت
اون شلوغی رو بگیر با کاشی که گفتی مال خرداد 2-3 سال پیش بود. حالا اینجا کجا؟ بازار تهرون کجا؟ تو پایتخت روزی 100 تا اتفاق خوب و بد میفته، یکیشم به من و تو دخلی نهره. یاد باشه هر غیر شهری واسه کل مردم پیش بیاد ریشش تو همین پایتخت به قول خودت بیدر و بیکره.
صفحه تافتونی شلوغ بود، بوی تافتون سوخته میومد، هوا کمی خنک شده بود. آدمای زیادی از عرض خیابون رد میشدن. صدای ماشینا، درشکه ها و آدما قاطی هم بود. قاسم خان رو به شیر مراد کرد و گفت
این دور زمونه آدم باید سرش گرم و کار خودش بشه تا کلاهش پس نیفته. میبینی مردم چطور دنبال یه لقمه نون بی درد سر هستن؟
شیر مراد به غلام علی نگاه کرد و خندی. قاسم خان ولکن نبود و یه ریز حرف میزد.
همین که شب به شب بتونی یکم نون و قند و چای به خونه ببری و با دل خوشی کنار خونه وادت بشی باز خدای رو شکر کنی. چون ماجره 15 خرداد اتفاقا خودم اطراف بازار بودم، دورا دور با چش خودم دیدم چه اتفاقی افتاد. خیابون پر خون بود، اما به من چه دخلی داشت؟ جون خودم عزیزتر بود. به کار مردم چی کار داشتم؟ یه قدم هم جلو نرفتم. میبینی که سر ما رو گنده دارم زندگی ما میکنم.
کمی بعد قاسم خان، شیر مراد و غلام علی به گاراژ رسیدن. عصر پنجشنبه ها قاسم خان و شیر مراد حساب کتاب می کردن. به غیر از خورد و خوراک هفته 4-5 تومن نصیب غلام علی می شد. حال هوای آبادی به سرش زده بود. غلام علی هر هفته جمعه به خونه داشی ملا می رفت و پولشو می داد دست عموش. زن عموش ماه طلعت با پول غلام علی براش لباس آستین کوتاه و شلوار خریده بود. غلام علی جمعه به جمعه خونه عموش لباسشو عوض میکرد و زن عموش لباساشو میشست. از وقتی غلام علی پولشو به داشی ملا میداد رفتار زن عموش بهتر شده بود. یه روز ماه طلعت رو به اون کرد و گفت
غلام علی سواد هم نداری کاغذ بنویسی برای آبادی؟
غلام علی به یاد پدر و مادرش آقا مشی و بیبی افتاد و بغض کرد. ماه طلعت خندید و گفت
قصه نخور غلام علی، حوصله کن تا یکم کاربارت بهتر بشه، اون وقت میتونی بری آبادی سری به بیبی آقا مشی بزنی.
با این حرف غلام علی کمی آروم شد. غلام علی و شیر مراد نه همسن بودن نه همدم مناسبی برای هم. شیر مراد بیشتر وقتا دلش پیش زن و بچه هاش بود. گاهی نیمه شب از خواب می پرید و زیر لب اسم زن و بچه هاش رو می برد و مثل آدم های مادر مرده ناله می کرد. یه شب که شیر مراد بیخوابی به سرش زده بود و از سر دلتنگی اشک می ریخت، غلام علی از خواب بیدار شد و به یاد بیبی و آقا مشی افتاد. خواست سرشو برگردونه تا شیر مراد اشکاشو نبینه، اما شیر مراد با بغض گفت
تم یاد آقا مشی و بیبی و چراغلی و خواهرات افتادی؟
آه.
صدای هق هق غلام علی بلند شد. شیر مراد با بغض گفت
از دلت گریه کن غلام، بیبی نداره، گریه کن تا دلت سبک بشه، روزگاره دیگه. ایشونی نوشته ما همین با خودمون گفتیم تقسیم اراضی شد و از امر و فرمایش مالک و مباشر خلاص شدیم. عوض این که ارباب و مالک رعیتی خودمون بشیم اومدیم پایتخت و تسمه مالبند گاری افتاد روشونمون.
شیر مراد اشکشو پاک کرد، بعد سرشو جلو برد و آروم گفت
غلام تو خیال نمی کنی جنگ و مرافعه شاه و اون آقا سید و قومی محض خاطر این آواره شدن و بدبختی رعیت جماعت بوده؟
غلام علی با پشت دست اشکاشو پاک کرد و گفت
چی بگم شیر مراد، من از این چیا ساعت در نمیارم.
شیر مراد حرفو عوض کرد و گفت
از حساب کتاب چی؟ اما هم سر در نمیاری؟
چه حساب کتابی اما شیر مراد؟
بگم اون همین قاسم خان جلب سر من و تو بازی در میاره. هر هفته موقع حساب نقد و نسیه قاطی میشه و از حق ما کم میذاره.
شیر مراد طوری حرف میزد که انگار چوب و کارتونای آلونک گوش دارن و برای قاسم خان خبرچینی میکنن.
واسه تو جمع کن.